گروه دچار ضرر مالی بشه و اصلا همینجا راه برش مسدود بشه و دیگه اصلا انگیزه رو از دست بده برای کار کردن.
الان این اتفاقا داره میفته، کما اینکه الان سالن های خصوصی ما عملا کاری ندارن که نمایش موفقی هست یا نه، گروه با کیفیتی هست یا نه، بیشتر دنبال این که یه گروهی بیاد در ساعت هایی که امکان اجرا وجود داره. ما الان کار به جای رسیده که ساعت اجرای 10:30 و 11 شب داریم.
بله، بله.
و نمایش 120 دقیقه است، یعنی نمایشی که ساعت 10:30 شب شروع میشه 120 دقیقه هم هست، کیفیت هم نداره، بازیگر چهره هم نداره، شب 1,700,000 تومان 2,000,000 تومان فقط داره کف فروش میده. خب واقعا مثلا اسم منم تایید کننده داره.
خب من یه نکته ای دارم محمد رضا، میخوام حتما حسینم کمک بکنه. الان داری اشاره میکنی مثلا به نمایشی، میگه آقا نمایشی هستش که میاد، اصلا کاری حالا به این که در چه ساعتی اجرا میشه هم حتی نداره.
آره،
نمایشی که کیفیت نداره مبلغ کف فروش رو هم پذیرفته با سالن. خب من بحثم اینه که چرا اصلا این کار انجام میده؟
به خاطر اینکه یک، همون دنبال همون تشخص هستن، دنبال اون رزومه هستن، چون پس فردا منی که ساعت 10:30 شب اجرا رفتم، کارم هم بیکیفیت بوده، تماشاگرم نداشتم، کسی نمیره آمار منو ببینه، چون آمار من جایی منتشر نمیشه. اگه سالن دولتی بود حالا یک انتشاری هم تقریبی وجود داره، ولی دیگه کسی نمیره آمار منو چک بکنه. اصلا من در جذب مخاطبم موفق بودم، اصلا من نمایش با کیفیتی داشتم، اصلا من برداشتم از این نمایشنامه برداشت درستی بوده، بازیگران با کیفیتی بودن، فقط یک رزومه و سیاهی دارم که جلوی هر سال این روزا میگم من 10 تا اجرای عموم داشتم. با همون اجرای عموم میتونم برم عضو خانه اتحاد بشم، با همون اجرای عموم میتونم عضو انجمن بازیگران بشم، و بعد میتونم از یه همچین در اصل رزومه استفاده کنم برای اینکه برای خودم تشخص هنری ایجاد کنم. متاسفانه ما الان دنبال اون تشخص هنریه هستیم و اون تشخص هنری بر اساس کمیت نه کیفیت. الان عضویت در تک تک انجمنهای خانه اتحاد بر اساس کمیته، یعنی شما کافی یه کمیتی رو داشته باشی و بتونی بری عضو انجمن بشی، حالا هر انجمنی، در صورتی که هیچ کیفیت سنجی در این زمینه صورت نمیگیره. شورای نظارت ارزشیابی ما هم بیشتر بخش نظارتیش وجود داره تا بخش ارزشیابی کیفی و هنریش. شما با هر لول یک سری پارامترها رو رعایت کنی مجوز اجرا میگیری. بنابراین اصلا سیستم و کلیت تئاتر ما مبتنی بر کمیته نه کیفیگرایی. ما الان این ادعا رو مداوم در بین مدیران هنریمون، مثلا کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، نمیدونم یا مجلس شورای اسلامی، یا حتی مرکز هنرهای نمایشی داریم که سالی 100 تا نمایش، روزی 100 تا نمایش در تهران اجرا میشه. مثلا به این افتخار میکنیم ولی حساب نمیکنیم آیا این نمایشا نمایشه با کیفیتی ان، آیا در جذب مخاطبشون موفقن، آیا اقتصاد کارشون اصلا برگشت داره براشون. وقتی هیچ کدوم از اینا رعایت نمیشه، طبیعتا نسل جوان ما بیرون رو میبینه، فضای حرفه‌ای رو میبینه و میگه اصلا دانشگاه و مدرک و کیفیت و اینا دیگه چیه، من فقط یک سیاهی پر کنم و بتونم برای خودم شخصیت و تشخص هنری ایجاد کنم.
خیلی ازت متشکرم محمد رضا، خیلی توضیحاتت خوب بود، واقعا متشکرم ازت که با ما همراه شدی.
ممنون و متشکرم از شما. امیدوارم وضعیت تئاترمون از اینی که از بهتر شه، و امیدوارم مدیران ما، چون من همین چند روز گذشته از آقای حق‌شناس مسئول شورای از شهر تهران کمیسیون فرهنگی شنیدم که اهالی تئاتر مطالباتشون رو باید بیان کنن، بشنون آقای حق‌شناس، مدیران ما، نمایندگان مجلس ما، الان دم انتخابات، نزدیک انتخابات چند ماه دیگه، الان یاد هنر میافتن، اما به محض اینکه انتخابات ها تموم میشه دیگه هنر و هنرمند فراموش میشه. از کلام کم کنیم و به عمل بیاییم.
خیلی ممنونم ازت.
خیلی متشکرم آقای ایمانیان که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنیم. زنده باشید. گفتگو کردیم با آقای محمد رضا ایمانیان، بازیگر تئاتر و خبرنگار آزاد حوزه تئاتر.
ارغوان هنر، رادیو نمایش، شبکه نمایش.
از نظر من فیلم خوب یک قسمتش در واقع هنر سازنده است، عواملی که حالا بازی کردن، کارگردانی کرده، فیلم نامه خوبی که داره.
شبکه نمایش،
خیلی این ماجرا یه تاثیر گذاشتم به اسم از مریخ بسیار قرمز که جشنواره دانشجویی در رد شد اون موقع، ولی کم کم دیگه رفتم سراغ حضورم با پوستر و بروشور، سر تمرینا می رفتم به این بهانه که کارا رو ببینم و تو اون فضای تمرین باشم و این حرفا.
ارغوان هنر.
دختر خاله من به شما علاقه دارم، همین نامه تمام.
آقا کرامت اینجا بده، تو محل خوبیت نداره.
خوبیت نداره که من بقیه هست، داستان من شما رو همه اهل محل میدونم. بعدم تو رو نیست، شما مشکل داری باشه یه روز دو تایی با هم میریم شهر، میریم کافی شاپ میشینیم، صحبت ها میکنیم، بستنی فایده میخوریم، کار تمام.
رادیو نمایش موج اف ام 107.5 مگاهرتز.
بله همچنان با موضوع برنامه در خدمت شما هستیم و از حضور چشمگیر نسل جوان به خصوص در تئاتر داریم صحبت میکنیم و پرسش هم که برای شما عزیزان داریم و از ابتدای برنامه هم مطرح کردیم اینه که شما دوست عزیز، شما مخاطب ارجمند، انتظارت از نسل جوان در تمامی عرصه‌های هنری چیه؟ با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامک برنامه همون 301075. اما پیامکی که آقای جعفری الان به دستمون رسید، دوست عزیزی نوشتند، آقای حسن علیزاده، مطالب خیلی خوب و ارزنده ای رو در واقع مطرح کردن، نکاتش بسیار نکات جالبی. نوشتن که آیا اونهایی که الان پیشکسوت و پیر حرفه هستن جوون نبودن یا همون بچه ی استاد فن بودن؟ کسی بهشون آیا بها نمیداد؟ اگر که بهانه می داد چطور به این رتبه می رسیدن؟ سرمایه هر ملتی جووناش هستند.
بله،
نظرتون چیه؟
این که یه واقعیتیه، این که به حال هر کسی که امروز یک جایگاهی داره،
بله،
خب طبیعتاً از یک جای آغاز کرده و اون آغازم عمدتاً آغاز خیلی سهل و آسان و راحتی نیست. تو همه یه حرفه‌ها و مشاغل به همین شکله، یعنی شما بایستی یک مدارجی رو بگذرونی و بعد با طی اون مدارج به نتیجه برسی. اما نکته‌ای که وجود داره به نظرم که این بحث رو مقدار شاید به نوعی خاص‌تر می‌کنه اینه که اگه یه نگاهی به تاریخ تئاتر توی مملکت بندازیم، یه نسبت خیلی عجیب غریبی وجود داره، یه تغییر نسبت خیلی عجیب غریبی وجود داره بین مثلا فرض بفرمایید تا حداقل 30 سال پیش و از 30 سال پیش تا الان در مورد آدم هایی که وارد این حرفه می شوند و بعد می مونن تو این حرفه. وقتی ما داریم قبل از 30 سال پیش نگاه می کنیم، تعداد ورودی هامون هم اونقدر زیاد نیست حسین، یعنی آدم هایی که فارغ التحصیل می شن، آدم هایی که از دوره های آزادی مثلا کلاس های آناهیتا میان، نمیدونم جامعه باربد میان، نمیدونم از این اتفاقا، جمع به بندی می دیم می بینیم مثلا در سال همه اینها به 100 نفر نمی رسه. بنابراین آره درست امکاناتم به نوعی کم تره، ولی خب تعداد کسانی هم که تو این عرصه میخوان فعالیت بکنن اونقدر زیاده،
بازار کار بیشتره،
بنابراین بازار کار وجود داره. الان به نظرم فضا دیگه خیلی رقابتیه، ما خیلی راحت بالای 1000 نفر فارغ التحصیل داریم تو مقاطع مختلف و تو دوره های مختلف و چقدر امکان وجود داره میدونی. واسه همین آره درست دارن میگن، خب طبیعتاً همه اونهایی که الان پیر این حرف محسوب میشن این مدارج رو طی کردن، ولی با چند نفر رقابت کردن؟
این تعدادشون در اون سالها خیلی کم،
خیلی اندکه.
خب صحبت اینه که این تعداد 1000 نفر مثلا الان شما اشاره کردی، چقدر این تعداد میخوان بمونن توی این حرفه، توی این کار، با این همه رقابتی که وجود داره؟
حسین چقدر میخوان بمونن واقعا به نظرت؟
عرض کنم که در مورد فارغ التحصیلای این رشته بیش از 1000 نفره. شما فقط دانشگاه آزاد بیش از 1000 نفر الان خروجی داره. بله. حالا دانشگاه‌های دولتی که خب البته تعداد به اصطلاح فارغ التحصیلاش کمتره رو اضافه کنید، علاوه این همه مؤسسه آموزش
حالا تو دانشگاه ها مراکز دانشگاه جامعه علمی کاربردی بله. رو هم در نظر بله. بگیریم بله. که اینا دیگه دوره آزاد.
من متاسفم بگم حالا همشون هم خیلی برامون عزیزن، خیلی نازنینن، ما الان دکترای تئاتر بیکار داریم. یعنی در صدد جذبن که جذب هیئت علمی دانشگاه ها بشن و این امکان برای اونها فراهم نیست دیگه. وای به حال عرض کنم که فارغ التحصیلای کارشناسی ارشد یا کارشناسی. و خب من قبول دارم که همه این خروجیه نباید حتما موفق باشن، حتما تو دوره های پیش از اینم بوده که همه اینها نمیموندن در این عرصه، مسئله دیگه ای میرفتن.
بله بله.
ولی واقعا فضای کاری مناسبی الان وجود نداره، بستر کافی وجود نداره. ما میگیم این همه سالن، ولی واقعیت اینه که همین تعداد سالن هنوز هم خیلی کمه، خیلی کمه.
صحبت سر همینه، چیزی که آقای جعفری هم بهش اشاره کردن این بوده که ما گفتیم که اون قدیمی‌هاش هم با اینکه تعدادشون خیلی کم بود همشون نموندن تو این حرفه. اونایی میمونن که همون بحث خلاقیت، اونایی که عشق این کار رو دارن. توی همین جدیدا تو نسل جوان هم همینطوره. با همین دکترایی که وجود داره، خانم
روح‌بخش وجود داره که به نظرم مهمه. سوال شما این بود که چقدر میخوان بمونن؟ پاسخ من اینه که همه میخوان بمونن، میدونی؟ مخصوصا تو رشته‌های هنری اینجوریه. عمدتا کسانی رشته‌های هنری بر تحصیل در دانشگاه انتخاب میکنن که به طریق اولا علاقمندن. حالا شما مثلا تو سایر رشته‌ها شاید توی ریاضی و فنی، توی تجربی، توی انسانی کسانی باشن در یک رشته قبول شدن به دلیل انتخاب رشته، یک رتبه آورده توی سیستم فعلی کنکور ما بس. یه رتبه آورده، رفته انتخاب کرده و حالا این رشته رو قبول شده. خیلی هم براش رشته نه جذاب نه مهم، فقط مهم این بوده که بره دانشگاه. اما تو رشته‌های هنری چون به هر حال همچنان پذیرشش به نسبت سایر رشته‌ها خیلی کمتره، قطعاً کسی اون رشته رو انتخاب می‌کنه که دوست داره،
عشق داشته،
عشق داره.
همین پیامکی که الان این دوست ما بهش اشاره کردن خیلی جالبه، آقای امیر جان محمدی نوشتن که نسل جوان ما انتظار میره با عشق به نمایش خلق کننده نمایش باشن، نه با فکر تجارت از ساخت
خب.
نمایش.
حالا این میشه قسمت دوم. همه بله. دوست دارن بمونن، اما بحث اینه که چقدر فضا فراهم است برای اینکه همه دوست دارن بمانن به جای خودش، حداقل با استعدادها و توانمندها بمونن. میدونین یکی از نکاتی که وجود داره، نه در تهران، مخصوصا در شهرهای دیگر، شما مثلا تو جشنواره ها، خب جشنواره های تئاتر استانی، جشنواره، حالا امسال دوباره قراره احیا بشه، جشنواره تئاتر مناطق که چند سالی نداشتیم، جشنواره مناطق تئاتر دانشگاهی، شما کسانی رو میبینید که میتونید مطمئن باشید این اگر براش فضا فراهم باشه چند سال دیگه تبدیل میشه به یک اسم کاملا شناخته شده. خب همه هم میگن به به چقدر عالی، میاد تو جشنواره رتبه هم میگیره، جایزه هم میگیره، حتی نمایشش تو اون جشنواره اجرا که میشه بعد از امتیاز استفاده میکنه اجرای عمومی، میگه خب خیلی خب پس شرایط الان مهیا شده. 2 سال دیگه میبینی اصلا اون آدمه نیست، حسین اصلا وجود نداره دیگه تو عرصه تئاتر. بعد میری از دوستانش میپرسی، میگی فلانی 2 سال پیش اون نمایشی چی شد؟ گفت چی، مثلا 1 سال تلاش کرد یه نمایش دیگه رو صحنه بره، انقدر نشد، الان مثلا رفته یه کار دیگه، اصلا تئاتر رو کلا گذاشته کنار. میدونی یه ناامید شده برای اینکه با خوش احساس کرده که خب فایده ای نداره، در حالی که اگر میموند این از اون آدم با استعداده
یعنی
بود.
یعنی میشه
که...
گفت که اون عشق به معنی واقعی در وجود این آدم نبود؟
نه هست، ولی تو به هر حال باید مقتضیات زندگیت رو هم در نظر بگیری دیگه. یعنی با خودت فکر بکنی که خب من میخوام یه زندگی داشته باشم، طبیعتا نیاز به یک درآمدی دارم، و ضمن اینکه این رو هم بپذیرید هر چقدر شما عاشق‌تر باشید معشوق جفاکار شما رو از عشق دورتر میکنه. گاهی وقتا برای خیلی از عشاق تئاتر معشوق جفاکاره، یعنی حس میکنه بهش نمیرسه و وقتی نمیرسه انقدر سرخورده و عصبانی میشه که کلا میذارتش کنار، با همه عشقش میذاره کنار. ضمن اینکه این فقط محصول جوانان نیستا، 3 سال پیش سعید تشکری در مشهد، نویسنده، نمایشنامه نویس کاملا شناخته شده با سالها سابقه فعالیت، به دلیل همین شرایط اومد یه نامه سرگشاده نوشت و گفتش که من با تئاتر خدافظی میکنم، من از امروز رمان نویسم. میدونی چی دارم؟ یه آدمی که همه زندگیش وقف تئاتر بود، یک آن احساس کرد که تئاتر نمیتونه تأمینش بکنه دیگه، جایی در تئاتر نداره.
شما نظرتون چیه آقای عبداللهی؟ با نظر آقای جعفری موافقین؟
من که با افتخار خودم رو جزو اهالی تئاتر شهرستان میدونم و خب خیلی از کسایی هم که الان توی تئاتر تهران کار میکنن موفقن، جزو اساتیدمون هم هستن، اهالی تئاتر شهرستانن.
شما از شهرستان شروع کردین کارتون رو؟
بله بله بله، من از جشنواره های مناطق و جشنواره های استانی شروع کردم. بله. هم خوزستان هم اصفهان. بله. و خب بعد از یه مدتی هم از سال 84 و 5 به این طرف هم اومدم، شروع کردم تهران مجددن کار کردن. اونجا که وضعیت خیلی آشفته است، یعنی یکی از معضلاتی که الان من میبینم بچه های دارن ازش حرف میزنن و خیلی جدیه، ادارات ارشاد به دلیل اینکه میگن ما دیگه بودجه و پول نداریم، سالن‌های تئاتر رو دادن به بخش خصوصی. توی این سالن‌ها عروسی برگزار میشه، همایشایی برگزار میشه که اصلا هیچ نسبتی با فرهنگ و هنر و اداره ارشاد نداره و روز به روزم داره این اتفاقا بیشتر میشه و محدودیت و به اصطلاح این از بین رفتن بسترهایی که حالا قبلا داشتن بیشتر میشه. عرض کنم خدمتتون که در مورد
عشق به کار داشتیم صحبت میکردیم، آیا میتونه آدمو در واقع بگیم که من عاشق یک کاری هستم تا آخرشم پاش میمونم حتی با کمبودها، با هزار مشکلی که داره، چون عاشقشم، چون تو خونمه، نمیتونم.
به جرأت میگم 90% عزیزانی که توی این عرصه دارم فعال میکنم واقعا عاشق این حرفن.
خب
چون درآمدش اصلا به میزان اون فعالیت و تلاشی که میکنند نیست.
بله.
بعد ببینید دانشگاه رفتنش از رشته دیگه به مراتب سخت تره، چون رشته دیگه به قول آقای جعفری یه رتبه میارن میرم خیلی راحت دانشگاه. بله، آزمون عملی داره، برای آزمون عملیش پول دوباره میگیرن. یعنی آدمه هی داره هزینه میکنه. بچه‌هایی که مثلا رشته طراحی صحنه و عروسکی هستن شاید توی هر ترم 5-6 میلیون فقط باید برای به اصطلاح
لوازمی که دقیقاً هزینه بکنم
و بعدم بازار کاری براشون نیست. یعنی این همه هزینه میکنن برای عشقی که دارن و خیلی از اساتید من فکر میکنم کلاسشون رو با این شروع میکنن که گر مرد رحیمیان خون باید رفت، از پای فتاد سرنگون باید رفت. یعنی هممونم میدونیم که قراره این مسیر رو با این مشقت و با این سختیه بریم و قرارم نیست همه موفق باشیم. واقعا شما نگاه کنید توی هر ورودی دانشگاه دولتی یکی دو نفر موفق میشن، دانشگاه آزاد همچنین. یعنی از 30-40 نفر که سر کلاس نشستن یکی دو نفر هستن که بعدن موفق میشن از رشته که دارن درش تحصیل میکنن بتونن امورات زندگیشون رو بگذرونن.
ما بقیه میرن هم هستن که خیلی خوب دارن با همین کار تئاتر در واقع زندگیشون رو میگذرونن، با همین تئاتر خیلی خوب رشد کردن. اونا چی کار کردن، چه راهایی رو طی کردن برای رسیدن به این موفقیت‌های بزرگ؟ وارد عرصه سینما شدن؟
عرض کنم که بله داریم، خدا رو شکر اونها هم کم نیستن، هرچند که به تعدادی که ما الان دانش آموخته داریم نیستن، یعنی اصلا نسبت هم خوانی نداره. این یه مورد. مورد اصلی تر این که شما در نظر بگیرید حالا این عزیزانی که شما میگید که بعضیشون از این کار پول در میارن، واقعا جزو همون نمایشه بیکیفیتی که ما داریم میگیم، یعنی بیزینس این هنر رو یاد گرفتن. حالا خیلی محترمانه بهش میگن اقتصاد هنر، ولی با روی صحنه بردن هر مدل نمایش و خالی از اندیشه بودن دارن این درآمد رو کسب میکنن. ولی نه، کسایی هم داریم که اتفاقا به شکل خیلی هنری اتفاقا اسم بردن. حالا دوستمون آقای ایمانیان، من کارهای محمد مصابات رو با جون دل بلیت میخرم میبینم، چون میدونم دغدغه این کارو داره، کیفیت کارش براش مهمه، تا به اون حدی که فکر میکنه که قابل دیدن نرسیده نمایشش رو روی صحنه نمیبره.
بسیار خوب، خیلی متشکر از توضیحات شما.
یه جوری حرف میزنی انگار نه انگار که من 20 روزه که نیستم خونه، انگار هم یه دقیقه پیش رفتم و بیرون برگشتم، مثل که یادم نیست که میخواستم دیگه بر نگردم.
آه 20 روز گذشت.
ارغوان هنر
اومین
تیپ خفنه تام. بیرشیم بینه.
سر تیویلو که ایزدی. موجونو کاغو. بلا گیسه.
ردیف
170 نگاهی هست.
چطوری
آقا رضا؟ دنبال چیزی رو گردی؟
نه.
نفس بده بیا کمک کنی ریسا رو با هم بزنیم. بده کیلو شکل با بقا میگیره.
رادیو نمایش.
مگه شما این مدت از من خلافی دیدیم؟
بله که دیدیم.
نمونهش؟
نمونهش همون که اون روزی که شما سوار ماشین ون سوار شده رفتی او از او بر اومد که بازار عربا. حال بذاریم
از شنبه تا چهار شنبه فیلم و سینما، ادبیات، تئاتر و نمایش، هنرهای تجسمی، معماری، موسیقی.
عجب عزیز آقا اومدی با ما نهار بخوری.
چرا واسه خوشگلی بشه؟
دو تا دیگه هم خریدم، یه بنفش آلبالویی. این رنگا تو خارج پیدا نمیشن.
ارغوان هنر.
پس تو منتظر نشستی که اون بمیره تا جاشو بگیره؟
نه.
چرا؟
من نمیخوام جای کسی رو بگیرم. من دلم براشون میسوزه، برای جفتشون. چرا مزخرف میگی؟
از شنبه تا چهارشنبه
میتونستم بگم نه؟
صد دفعه بهش گفتم تو مسائل خصوصی من دخالت نکن.
اون مادر توه، میفهمی چی داری میگی؟
من 25 سالمه، چرا نمیفهمه؟
آخه بچه گربه جان، چنگ انداختن تنها راه ارتباط نیست. کی میخوای اینو بفهمی؟
بله، این افتخار رو داریم که همچنان از رادیو نمایش با برنامه زنده ارغوان هنر در خدمت شما عزیزان باشیم. همچنان در مورد تئاتر داریم صحبت میکنیم، چون امروز دوشنبه اصلا روز تئاتر هست. البته در مورد حضور نسل جوان در تئاتر گفتگو میکنیم با کارشناس برنامه‌مون آقای جعفری و مهمان محترمی که در استدیوی برنامه داریم، آقای حسین عبداللهی که از کارگردانان خوب و موفق تئاتر کشور هستن. اما الان میخوایم در حالی که ساعت 18:21 است ارتباط تلفنیمون رو برقرار بکنیم با آقای عباسی که ما رو در جریان بخش دوم خبرها و رویدادهای فرهنگی و هنری قرار بدند. آقای عباسی خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. عرض سلام مجدد. خب در بخش اول از تماشاخانه سنگلج گفتیم و چند خبر دیگه. این بار به سراغ مجموعه تئاتر شهر بریم و سرپرست دفتر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفتن سیستم ماشینری تئاتر شهر تا به حال تعمیر شده، تعویض صندلی‌ها تا پایان مرداد ماه انجام میشه و امیدواریم تا اوایل شهریور ماه سالن اصلی فعالیت خودش رو آغاز بکنه. خانم زهرا نوروزی سرپرست دفتر طرح‌های عمرانی درباره مراحل بازسازی و مرمت سالن اصلی تئاتر شهر که چند ماهی هست به دلیل تعمیرات تعطیل شده این موضوع رو عنوان کردن و گفتن که از اسفند ماه سال گذشته قراردادی بسته شد که خب به دلیل مشغله سالن اصلی تئاتر شهر از 18 اردیبهشت ماه این سالن تحویل ما شد و ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم تا یک ماه آینده این سالن رو تحویل بدیم. و با جلسه ای که با شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی داشتن گفتن که برای محوطه و نمای ساختمان تئاتر شهر مطالعاتی انجام شده که اتاقهای پشت صحنه سالن گیریم و رخکن‌های سالن چهارسو قرار است که برای اینها مشاوری از میراث فرهنگی داشته باشیم که هفته آینده این مشاور انتخاب خواهد شد. و درباره تعمیرات سالن چهارسو هم توضیح دادن که سال گذشته تعویض کف و صندلی‌های سالن رو در دستور کار قرار دادیم که این اتفاق افتاد و ابراز امیدواری کردن که تا اوایل شهریور ما بتونن سالن اصلی مجموعه رو تحویل بدن. و در پاسخ به این سوال که آیا تعمیرات تالار وحدت هم توسط این بخش از وزارت فرهنگ و ارشاد انجام میشه یا خیر، گفتن که ما مسئول تالار وحدت در این بخش نخواهیم بود و اون مسئله دیگری است. اما بریم سراغ خبر بعد که در رابطه با خبرهای حوزه سینمایی هست. البته که غلام رضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش از اکران فیلم سینمایی نیوکاسل از این هفته و ثبت قرارداد یک فیلم جدید خبر دادن که در جلسه‌ای که دیروز داشتن گفتن که مقرر شد که فیلم نیوکاسل به کارگردانی محسن قصابیان از چهارشنبه در گروه باغ کتاب روی پرده بره و با اشاره به اینکه اکران فیلم سینمایی سامورایی در برلین به کارگردانی مهدی نادری در زیرگروه ادامه داره گفتن که قرارداد فیلم سینمای مردی بدون سایه هم به کارگردانی علیرضا رئیسیان در گروه فرهنگ بعد از فیلم توپلی و من ساخته حسین قناعت ثبت شده. صحبت از گروه باقی کتاب شد، این نکته رو هم اضافه بکنم که درباره حواشی به وجود اومده در گروه باقی کتاب و اکران فیلم ها هنوز بحث همچنان ادامه داره.
از شنبه راجبش صحبت کردیم تو خبروی شنبتونم بودیم مسئله.
بله بله همین خواستم آره. فقط چون اسم شما بگم که هنوز هم صحبت ها ادامه داره و جلسات ادامه داره، هنوز به نتیجه خاصی نرسیدن و
باید امیدوار باشیم در این موردم که به نتیجه خاص و مطلوبی برسن.
بله خبر بعدی؟ به هر حال به یک نتیجه مشترک برسن
انشالله. انشالله.
باید چه کار بکنن؟ و چهاردهم جشنواره سرسری تئاتر رضوی هم که ششم مرداد ماه در تبریز قرار آغاز به کار بکنه که آثار این جشنواره هم اکنون در مرحله بازبینی هست، اما قبل از برگزاری بخش صحنه این جشنواره دبیرخانه دوره چهاردهم جشنواره تئاتر رضوی با اجرای نمایشهای خیابانی همزمان با میلاد امام رضا علیه السلام به استقبال بخش اصلی رفت که چهار نمایش خیابانی در چهار نقطه پرتردد گردشگری تبریز از دیروز به اجرا در اومده و داره اجرا میشه و محور و موضوع نمایش هم همونطور که مشخصه زندگانی امام رضا علیه السلام هست که بخش خیابانیش از دیروز در تبریز آغاز به کار کرد. یک خبر کوتاه هم خدمتتون عرض بکنم که 31 جشنواره استانی تئاتر گیلان از 9 تا 12 آبان ماه امسال برگزار میشه. آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 15 مهر ماه هست که این هم خبرهایی بود که از نقاط مختلف کشور در حوزه تئاتر به اطلاعتون برسنم.
بسیار هم عالی بود، خیلی متشکریم از شما آقای عباسی. اگر که خبر دیگری ندارید با شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، ممنون از توجه شما.
متشکر، خدا نگهدارتون. همچنان شنونده برنامه زنده ارغوان هنر هستید از رادیو نمایش. ساعت 18:26 دقیقه است. سری بزنیم به همکار گزارشگر موزکا خانم علاقمند و گزارش دیگری از ایشون بشنویم.
اینجا تئاتر شهر، اینجا شده محل قرارگاه ما رادیو نمایشی ها. با کسانی صحبت بکنیم که برای دیدن تئاتر اومدن زمان گذاشتن. من فکر میکنم اگر اینجا قرارگاه شما هم باشه در این فصل تابستان میتونه اتفاق خوبی باشه برای شما و برای خانوادتون. آشتی کنید با تئاتر دیدن.
بله، باید آشتی کرد با تئاتر دیدن و اگر که تا الان فرصت این رو نکردیم که این آشتی و این مهربانی رو با تئاتر داشته باشیم، برنامه دوشنبه ما میتونه بین شما و تئاتر آشتی بده. بریم گزارش بشنویم بقیه شو.
دوستان خوب شنونده، امروز همینجاییم در تئاتر شهر و با اهالی هنر وارد گفتگو میشیم. در تولید تئاتر چقدر خوبه که از نسل جوان استفاده بشه و به عبارت کاملا هنری نسل جوان رو هم بازی بدیم. نمیدونم ایشون چقدر موافقن، زمین که من بهشون سلام میکنم، تمایلی هم ندارم خودشون رو معرفی بکنن.
سلام، منم خدمت همه شما عزیزان. به نظر من همیشه توی هر زمینه ای از اینی که بخوایم از جوانا استفاده کنیم بهترین استفاده است. درباره سوال شما بگم که همیشه خوبه که توی هر زمینه ای از جوانها ما استفاده بکنیم، چون جوانها همیشه ایده هایی دارن که خیلی جلوتر از ایده هایی که قبلا اجرا شده و گذشته و دیگران ازش استفاده کردن.
درسته.
ولی خب در کنار این جوان های ماها یک سری عجولیایی دارن توی کارهاشون که شاید نتونن اون چیزهای گذشته رو پیدا بکنن. بهتره که یکم از این عجول بودنشون، یکم از این سختگیریشون کنار بذارن و در کنار پیشکسوت هامون، در کنار اونهایی که اینها رو تجربه کردن و
به راه 100 ساله رو نرن یک شبه.
بله دقیقاً
حسه و پیوسته.
آره همونجوری که میگن خاک صحنه رو خوردیم تا رسیدیم به اینجا، اینا هم توی حالا هر زمینه.
یعنی شما موافقی نیستین که از نسل جوان در تولید تئاتر، حالا چه در بخش نمایش نامه‌نویسی و یا چه در بخش کارگردانی استفاده بشه؟
چرا کاملا موافقم، ولی میگم
در کنار پیشکسوت،
در کنارشون از اونها کمک بگیرن، چون خیلی چیزا رو اونا میدونن که ما باید حالا تازه از اول بریم تجربه کنیم. به ما میگن و ما اون انرژی رو که باید بذاریم، اون چیزی که قبلا تجربه شده رو الان برای یک چیز جدید بهتر تجربهش میکنیم. زمانمون رو صرف یک چیز بهتر میکنیم، شاید به یک چیزی خیلی بهتر از اون چیزی که باید.